هفت شب در ایران است و شما شنونده یه برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. در آخرین روز از تیر ماهی به سر میبریم که هوا در بسیاری از نقاط ایران وقتی که نگاه بکنید خنک‌تر بوده نسبت به مثلا تیر ماه سالهای گذشته که واقعا گرمای هوا بیداد میکرد. امیدوارم در هر کجای ایران به سر میبرید با توجه به شرایط خاصی که بر ایران حاکم هست در سلامت باشید و روزگار رو سپری کنید. در روزی در کنار شما هستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک بار دیگه تهدید کرده که در ازای هر حمله به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و در تنگه هرمز یک نیروگاه ایران رو بمباران خواهد کرد. به این موضوع نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری خواهیم داشت در کنار صحبت‌های دیگری که مطرح شده، از جمله نشست خبری که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مانیل داشت. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم کوتاه و فشرده از خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری و بعد برگردیم به سمت شما.
با سلام. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه را در این کشور بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ این هشدار را در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرد و افزود پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل تهران نیز مشمول این هشدار خواهند بود. تهدید حمله به زیرساخت‌هایی چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس هم از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دور تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت آمریکا خواهان رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که در برخی موارد مرتبط با ایران چین با آمریکا همکاری کرده است. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود مقامات تهران در مورد گفتگو جدی نیستند. او گفت اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش به هر اقدامی که لازم باشد دست خواهد زد. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect. قرار است روز پنجشنبه هم آقای روبیو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مانیل پایتخت فیلیپین دیدار کند. پایان دادن به جنگ اوکراین و بحران ایران و خاورمیانه از جمله مسائلی هستند که در این دیدار مطرح خواهد شد. علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید همکنون هیچ مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزود ممکن است پیام‌هایی رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفت ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا به این موضوع پایان دهند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است ایالات متحده همچنان آماده مذاکره برای پایان دادن به درگیری با ایران است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع رسانی درباره تحرکات دیپلماتیک گفت
بخش عمده ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به رویترز گفت تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس 10 روزه دریافت کرده است. همزمان روز گذشته وزیر کشور ایران در اسلام‌آباد با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. و خبر آخر این که پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه استقرار موقت حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا و 250 پرسنل نظامی این کشور را در یکی از پایگاه‌های هوایی خود تصویب کرد. این طرح به دنبال درخواست نخست وزیر بلغارستان با 136 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد و بر اساس آن هواپیماها و نیروهای نظامی آمریکا از 24 ژوئیه دوم مرداد تا اول اکتبر 9 مهر در پایگاه بزمر مستقر خواهند شد.
تازه ترین خبرها بود. نگاهی با شاهین بشیری به این خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. همونطور که در ابتدای این برنامه هم اشاره کردم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که ایران برای کشتن سربازان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت و همچنین قاعده جدیدی برای هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران وضع کرده و اون رو با حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز مرتبط دونسته. در برابر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از یک منبع آگاه نظامی گفته که در صورت حمله آمریکا به پل‌ها و نیروگاه‌ها در ایران، تهران هم در اقدامی تلافی جویانه زیرساخت‌های منطقه مانند پل‌ها و سایت‌های انرژی مرتبط با آمریکا رو هدف قرار خواهد داد. ایلیا جزیری جزئیات بیشتری داره که با هم می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در ازای هر حمله جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز، یک پل یا یک نیروگاه در ایران هدف قرار می‌گیرد. آقای ترامپ چهارشنبه 31 تیر در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و نابود خواهد کرد. او افزود که پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا داخل پایتخت تهران نیز مشمول این هشدار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر نیز گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. برای نخستین بار تهدید حمله به زیرساخت‌های چون نیروگاه‌ها و پل‌ها پیش از امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس نیز از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود. ایالات متحده در دوره تازه درگیری با ایران که وارد 12 روز خود شده، چندین پل را در نقاط مختلف ایران به ویژه در جنوب کشور هدف قرار داده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور، محل برگزاری مراسم استقبال از اجساد نظامیان آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. در حمله شامگاه یکشنبه سپاه پاسداران به یکی از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در اردن، دست کم 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. از سوی مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا که در فیلیپین به سر می‌برد، درباره دور تازه تنش با ایران به خبرنگاران گفت: کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند منفجر می‌شوند. ایالات متحده از کشتیرانی دفاع می‌کند و علاوه بر آن مکان‌ها و توانایی‌های را هدف قرار می‌دهد که ایران از آن برای هدف قرار دادن و آسیب رساندن به کشتیرانی استفاده می‌کند. Commercial ships are going through the straits and they're being blown up. The United States is defending that shipping and in addition is targeting the places that are launching against those ships to continue to degrade Iran's ability to target and harm. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر سخنان خود درباره جدی نبودن ایران برای مذاکره را تکرار کرد. سخنانی که دوشنبه هم در دیدار با همتایان خود از کشورهای جنوب شرق آسیا مطرح کرده بود. آقای روبیو در حضور خبرنگاران با تأکید بر اینکه ایالات متحده همچنان پذیرای دیپلماسی است گفت: اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که ایرانی ها در این مورد جدی باشند. بنابراین ما به حفاظت از کشتیرانی ادامه خواهیم داد. ما فکر می‌کنیم کشورهای دیگر باید در این تلاش به ما بپیوندند. We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that and so we're going to continue to protect shipping. We think other countries should join us in that. همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که سه‌شنبه برای 12 روز پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطقی از ایران ادامه یافت. از سوی ارتش اردن روز چهارشنبه اعلام کرد 4 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت این کشور را رهگیری کرده و 2 موشک دیگر نیز در مناطق دور افتاده و غیر مسکونی فرود آمده اند. ساعاتی پیش از انتشار این خبر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن خبر داد و مدعی شد در این حملات 8 پهپاد MQ-9 نو و آکپند را علاوه بر یک سوله آماده سازی منهدم کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین ادعا کرد در حمله به یک مرکز اسکان نیروهای آمریکایی تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. ایالات متحده و اردن هنوز واکنشی به این ادعاها نشان نداده اند. بحرین نیز اعلام کرد که چهارشنبه با حملات موشکی و پهپادی از ایران مقابله کرده است. در ارتباط با این تنش، پیت تکست وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران تا کنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که 2 ماه پیش اعلام شده بود، حکایت دارد. آقای هکست در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا درباره درخواست کاخ سفید برای اختصاص 87 میلیارد و 6 میلیون دلاری بودجه تکمیلی مورد پرسش قرار گرفت. رقمی که 67 میلیارد دلار آن برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران درخواست شده است. او سه شنبه در آغاز جلسه خود با نمایندگان کنگره گفت ما در دنیای خطرناک زندگی می‌کنیم که این شرایط مستلزم اقداماتی جسورانه و سریع است. اما سخنان او به سرعت با فریاد شماری از حاضران که در اعتراض به جنگ با ایران شعار می‌دادند قطع شد.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. در همین ارتباط فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین‌المللی از واشنگتن با ما هستن. خانم پزشک بهتون سلام می‌کنم. صحبت‌های آقای ترامپ رو که بهش نگاه می‌کنیم، آیا آقای ترامپ داره آماده میشه که خودش رو وارد یک درگیری تمام عیار کنه با تهدید کردن به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران که برای بار دوم داره تکرار می‌کنه و البته در کنارش این رو ارتباط میده با مسئله کشتی‌های تجاری و عبورشون در تنگه هرمز و خلیج فارس؟
منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم. اگه منظورتون از حمله تمام عیار اینه که سرباز بفرستن به خاک ایران، هنوز مردد من لاقل هستم از شواهدی که میبینیم. ممکنه عملیات های ضربتی انجام بدن، ولی هنوز اون میزان نیروهایی که لازمه برای این که بتونن کنترل خاک بکنن یا بعضی از این پلان هایی که در مطبوعات ازش صحبت میشه رو بخوام انجام بدن، اون رو نمیشه واقعا گفت. ولی
منظورم اینه که چیزی شبیه جنگ های قبلی آیا صورت میگیره؟
احتمالاً بله. یعنی به نظر میاد که داریم وارد یک فاز سوم جنگ میشیم و به مراتب شدیدتر، چون یه سری از این اهداف نظامی رو خب تا الان زدن و داریم وارد فاز بعدی میشیم. و خب هر بار که این جنگ به مرحله بعد رفته دیدیم که تشدید شده و بنابراین میشه انتظار داشت که در فاز بعدی هم ما با تشدید جنگ مواجه بشیم و تحولات روی زمین، تدارکاتی که دارن انجام میدن، تجهیزاتی که میفرستن اینها و جابجایی تجهیزات، اینا نشان از این داره که احتمالاً ما با فاز سوم جنگ مواجه خواهیم شد.
با توجه به هزینه گسترده‌ای که برای این جنگ‌ها شده، همونطوری که در اصل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم بهش اشاره کرده بود، فکر می‌کنید که آقای ترامپ اساساً از صبر کردن درباره ایران خسته شده یا این نتیجه در اصل تفاهم نامه‌ایه که نمیتونسته اون چیزی رو که آقای ترامپ دنبال می‌کرده یا ایالات متحده دنبال می‌کرده رو پاسخگو باشه؟
ببینید، تقریبا روشن بود از همون زمانی که تفاهم نامه امضا شد با توجه به مفاد تفاهم نامه که عملا این تفاهم نامه قابل اجرا نبود. یعنی عملا مشخص بود که آمریکا و حالا جمهوری اسلامی هم در از اون طرف میخواستن که فرصت تنفسی داشته باشن. آقای عراقچی توی مصاحبهش با این آقای مونگویی توضیح میده که کش دادن جنگ به نفع جمهوری اسلامی نبود، به خاطر اینکه آسیب‌های بیشتری می‌دیدن و اتفاقا نگران است آسیب دیدن زیرساخت‌ها هستن، چون به هر حال اونا باید مملکت رو اداره کنن.
ولی اونجا یک نکته دیگر رو هم آقای آقای عراقچی میگه، میگه ما دست بالا رو، یعنی به نظر آقای عراقچی دست بالا رو داشتن که وارد
تفاهم نامه دست بالا رو داشتن که وارد تفاهم نامه میشن. ولی خب این دست خودش یک جای دیگه اشاره میکنه، اینکه این تفاهم نامه حالا ادامه داشته باشه، دوام داشته باشه یا بزنن زیرش، بحث دیگه است. درسته که حرفی که میزنه منطقه حرف درسته که شما در جنگ دو راه دارین برای اتمام جنگ، یا یه طرف پیروز قطعی میدان میشه یا اینکه میرن پای میز مذاکره و میتونن به تفاهم برسن. بعضی وقتا جنگا فریز میشن و حل نمیشن، مثل مسئله اوکراین که در طول سالها هی سعی کردن این رو فریز کنن و در نهایت شد اینی که دارین میبینین. اینم هم همینه، یعنی در اون تفاهم نامه مشخص بود که مشکلاتی که ما رو رسوند به جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه که حل نشد، که اصل اون ریشه ماجرا که جمهوری اسلامی، غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، پایه سیاست خارجیش کماکان برجا بود، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه، میخواد قلدر منطقه باشه، میخواد همون سیاست‌های پیشینش رو پیش ببره. در واقع یه فرصتی هم بود که البته به نظر
خب، آقای ترامپ هم
آقای قالیباف و یه عده یه فرصتی داشتن و داشتن تلاش میکردن که این در نبود علی خامنه‌ای ریست بکنن سیاست خارجی، اون موقع احتمال اینکه اینا نتیجه بده بود، ولی به نظر میاد که خب اون فرصت از دست رفت و تندروها چربیده زورشون فعلا و خب دوباره در آستانه جنگیم دیگه.
خب آقای ترامپ چقدر فرصت داد به دیپلماسی برای اینکه دیپلماسی بتونه شکل بگیره، با توجه به اینکه هر بار که ایران مورد حمله قرار گرفت در میانه دیپلماسی بودیم یا بعد از دیپلماسی، در این زمینه اون چقدر فرصت داد و چقدر الان اصلا میانجیگری، یعنی ما میانجیگرانی با اعتبار لازم داریم که بتونن دوباره دو طرف رو پای میز مذاکره بکشونن و از حالا تبعاتی که میتونه انسانی و حتی جغرافیایی داشته باشه این جنگ جلوگیری کنن؟
ببینید آقای ترامپ حرفش خیلی روشنه، یعنی اونقدر به دنبال پیچیده نیست چیزی که میگه. میگه شما یا با زور چیزی که من میخوام به من میدین یا با دیپلماسی سرپای میز مذاکره میدین. اون امتیاز نمیگه موفق میشه میتونه بگیره، حرف من این نیست، ولی منطق آقای ترامپ اینه، میگه که یا شما پای میز مذاکره با همون تهدیداتی که کردن، غنی‌سازی صفر، پروکسی ها رو بذارین کنار، یعنی در واقع همون مسئله ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اون دو اصل اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی، یا اون دوتا رو میذارین کنار با دیپلماسی و پای میز مذاکره و ما در قبالش میتونیم تحریم ها رو براتون برداریم و داریم نمونه هایی رو میبینیم، یعنی از اون ویوری که روزای اول دادن که بهشون بگی که من چه کارهایی میتونم بکنم که رؤسای جمهور قبلی نکردن، اتفاقاتی که میبینیم الان داره در مورد سوریه میفته، در مورد لبنان میفته و کارهایی که حاضره بکنه، جوری که اسرائیل رو مهار میکنه، مثلا مسئله لبنان، مسئله حماس، اینها بر علارغم تمام اعتراضات اسرائیل بوده و تونسته بنیامین نتانیاهو رو مهار بکنه. با نشون دادن اینها داره میگه که یا شما با دیپلماسی این سیاست خارجیتون رو تغییر میدین، در خاورمیانه دیگه برای ما مشکل ایجاد نمیکنین، یا من میام و با جنگ تلاش میکنم این رو بگیرم، هزینه‌اش رو هم میپردازم. آیا موفق میشه نمیدونیم، آیا استراتژیش به اندازه کافی ائتلاف درست کرده، سلاح آورده، مردم آمریکا دنبالش هستن، تاباوری داره اینا.
حالا به نظر شما خب این اصل راه برد آقای ترامپ توی این جنگ به طور کلی چیه؟ آیا ما فقط مجموعی از راهکنش‌های نظامی رو داریم میبینیم یا واقعا راه بردی هم وجود داره که آقای ترامپ بتونه این جنگ رو به سمتی ببره که جمهوری اسلامی به هر حال اون امتیازهایی رو که آقای ترامپ میخواد بده؟
تا الان که میبینین تا یه حدی، یعنی مشخصه که به هر حال یه هدف قایی داره، چند تا پارامتر هم کنارش داره، برای مثال مثلا مشخصه که نمیخواد که رژیم چینج به اون معنایی داشته باشه که قرار باشه کشور از هم بپاشه یا امنیت رو نتونن تأمین بکنن، در مورد این خیلی به طور به وضوح میتونیم اینو ببینیم و در این حال دارن تلاش میکنن، یعنی حتما اتفاق، یعنی به نظرم نشانه هاش هست که عملیات های اطلاعاتی، عملیات های نظامی در کنار اون فشار دیپلماسی و کانال زدن هست. آیا اینا به اندازه کافیه؟ آیا آمریکا به اندازه کافی داره تلاش میکنه روی زمین اون کانال هایی که میتونه بسازه رو بسازه؟ آیا مسئله مردم این وسط و روی کرده مردم نسبت به آمریکا رو آمریکا در نظر میگیره، فرصتی که داره؟ چون مردم ایران برخلاف اکثر مردم خاورمیانه مردمی هستند که یه بخش بزرگشون لااقل آمریکا ستیز نیستن، علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره این رو نشون بده و اتفاقا به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی بوده. این برای آمریکا میتونه یه فرصت یا asset باشه که از این استفاده بکنه و برای امتیاز گرفتن، برای تغییر دادن جمهوری اسلامی، به معنی اینکه همون یه کسی رو بذارن مدلی که در ونزوئلا پیاده کردن. اینها رو آیا دارن انجام میدن؟ مشخص نیست، روشن نیست. میبینیم آقای ترامپ هر روز حرفهایی میزنه، ولی در مجموع این راه رو که نگاه میکنیم، علارغم اینکه خیلی با کیاس توش زیاد بوده، یعنی شما ممکنه یه مسیر روشن نبینین، چون به نظر اون اصلا این مفیده، یعنی میتونه کمک بکنه که به هدفش برسه، ولی مسیرش روشنه، اینه که میخواد که در خاورمیانه تغییر بزرگی ایجاد بکنه.
آقای ترامپ یه نکته دیگه هم خانم پزشک گفتن، من اینو مایلم چون فرصتونم زیاد نیست فقط خیلی کوتاه بهش بپرزین، این که گفتن آمریکایی ها مخالف جنگ نیستن. شما در آمریکا هستید و به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی میخوام بپرسم ازتون که این تصویری که آقای ترامپ ارائه دادن تا چه اندازه به نظر شما قابل درک و قابل لمس هستش؟
ببینید، آمریکایی‌ها که مثلا ایرانی‌ها که مثلا وقت در مورد ایران حرف می‌زنن، ایران یک موجود یک پارچه نیست، آمریکا هم همین یک موجود یک پارچه نیست، ولی نه، همه نظرسنجی نشون میده که محبوب نیست این جنگ. جنگ بسیار نامحبوبه، ولی آیا نامحبوب بودنش اونقدر محسوسه؟ شما مثلا تظاهرات تو خیابون می‌بینید، مثلا جنگ عراق یا جنگ ویتنام، نه، این اون حد نامحبوب بودن رو نداره. و بعد اگه قرار باشه پیروزی براش به همراه بیاره، خب این رو میپذیره. فکر نمی کنم مثلا کلن نظر مردم در این مقطع برای آقای ترامپی که دیگه قرار نیست انتخاب بشه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی نه، در مجموع نظرسنجی ها نشون میده که جنگ محبوبی نیست این جنگ.
سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل، که از واشنگتن ما رو همراهی میکردند. اما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و در ادامه باز با شما خواهیم بود. با همین موضوع نگاهی میخواهیم بکنیم به یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه و اون هم اون تأسیسات هسته‌ای هست که ازش به عنوان کلنگ گزلا نام برده میشه.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
حتما این روزها بسیار اگر دقت کرده باشید در رسانه‌ها نام کوه کلنگ گزلا رو اگر پیش از این نشنیده بودید، انقدر شنیدید که با این نام دیگه اخت شدید. بخشی از صحبت‌ها و اظهار نظرهای این روزها به این کوه برمیگرده، کوهی که با برنامه هسته‌ای ایران عجین شده و هر چند روز یک بار هم شاهد این هستیم که گفته میشه تهران در صدد استفاده از تأسیساتی زیرزمینی در اونجا برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیومه. اما میخوایم یک نگاهی بکنیم با هانا کاویانی به اینکه این تأسیسات دقیقاً چه اطلاعاتی ازش در دست هست و اینکه آیا مشخصه برای چه منظوری ساخته شده و اصلا به چه شکلی مقاوم سازیش صورت گرفته. بشنویم در ادامه.
اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه‌ای رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا می‌رسید، جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا. آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه می‌تواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود.
در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژهایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
راه های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. به انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت ها را می بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاوم‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلا نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدی در مورد کوه کلنگ گزلا. اجازه بدید که من یک نکته رو هم اشاره بکنم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این باره متنی رو منتشر کرده در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس و نوشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق با تعهدات پادمانی به طور کامل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده است. تمرکز به گفته آقای بقایی وسواس‌گونی واشنگتن بر کوه کلنگ که در آن هیچ فعالیت هسته‌ای در حال انجام نیست، چیزی بیش از بهانه‌ای به گفته آقای بقایی ساختگی برای آنچه آقای بقایی تجاوز، تخریب و خرابکاری نامید نیست. و این پرسش رو مطرح کرده که ضمناً مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز هست کجاست؟ این نوشته آقای بقایی بود که در ادامه گزارشی که از هانا کاویانی شنیدید برای شما بازگو کردم. اما در ادامه یک نگاه دیگری بکنیم. در حالی که بسیاری از تمرکزها بر روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستش و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم بارها در این باره صحبت کرده، حالا دونالد ترامپ چراغ سبزی رو به بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا با عربستان سعودی داده که راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار میکنه. توافقی که در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطر یک رقابت هسته‌ای تازه رو در منطقه خاورمیانه به صدا در بیاره. بشنویم از بنیامین صدر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای ده‌ها میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه‌ای خود خودداری کرده است. این موضوعی است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق ما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران میگویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی میتواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال میکند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده میتواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای دو سوم نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده نیز تبدیل شود.
شنیدید از بنیامین صدر. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم باز پیش شما، این بار به ایران و یک مسئله حقوق بشری نگاهی میکنیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی خانکی، از بازداشتگان مرتبط با اعتراض‌های دیماه 1404 در چهارشنبه خبر داده. فرشته قاضی و نگاهی به این ماجرا.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشتگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشتگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری ها و رسانه های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها فیلم هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماما محکوم به اعدام و عمدتا با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
فرشته قاضی بود که درباره اعدام‌ها در ایران می‌گفت که نگاهی کرد به این موضوع. همچنان با ما همراه باشید. یک خبر چشم بسیاری از باستانشناسان و عاشقان آثار و میراث باستانی ایران رو میتونم بگم از تعجب گرد کرد. اینکه گوشواره‌های تاریخی 3000 ساله ایرانی رو یک هنرپیشه به گوش کرده بود. زندایا مری استورمر کولمن، بازیگری که در فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان شرکت کرده و این گوشواره ها رو در مراسمی که برای معرفی این فیلم برگزار شده بود به گوش کرده بود و خب حالا باقی ماجرا رو بذارید من نگم و بشنویم از رضا شکراللهی.
گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام بارون است. در وبسایت گالری بارون آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده 8 تا اوایل سده 7 پیش از میلاد می‌دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر درآورد. با این حال برخی از اشیای این گنجینه هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می‌شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015 آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر، باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد، گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
عزیزا شکراللهی شنیدید. اما فرانسه قانونی رو تصویب کرده که از شهریور ماه وقتی که مدارس باز میشن قراره به اجرا گذاشته بشه و اون قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال هست. اما این قانون چه تبعاتی میتونه داشته باشه و چه چیزی رو میتونه به وجود بیاره و چقدر میتونه کمک کنه؟ همه اینها رو با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت سایبری، در میون گذاشتم که بشنوید.
پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتمی که وجود داره خدشه‌دار می‌شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست که اون هم البته مسئله بسیار مهمه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می‌بینی یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من بنزه کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم و خب اثرات جانبی مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه ها میگیرید. حالا شاید جالب باشه براتون در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم. اما از نظر
این آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده که همین کار رو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دل بخواه بیاد قوانین خودش رو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنج‌تره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه‌ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بود،
یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن
100%.
یعنی ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست، یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست.
در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجع به ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجع به اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست، یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین، میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه، وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن، شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن. من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره میشه، نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
این خیلی نگاه محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنتی یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه، اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت هایی ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ام پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
پویش عزیز الدین بود، کارشناس امنیت اینترنت و همچنین تهیه کننده پادبخش لایه هفتم، که با ما گفتگو میکرد درباره خبری که همونطوری که مطلع شدید فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این مسئله مدت هاست در دیگر کشورها هم داره دربارهش صحبت میشه و در ایران هم بسیار ازش صحبت میشه، اما جنس میشه گفت اون نوع نگاهی که طرفین دارن نمیشه گفت که همه در یک قالب هست و همه یک معیار رو مورد نظر و مورد توجه قرار دادن. یک رفت و برگشتی داشته باشیم، برگردیم و دیگه لحظات پایانی این برنامه خبری و تحلیلی رو هم پیش رو داریم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
و اما بریم سراغ پایان بخش برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. برای شمایی که با ما همراه بودید و این لحظه ها معمولا میریم سراغ موضوعاتی که یه مقداری موضوعات علمی تر باشه و نگاه علمی داشته باشه به مسائل. بله، میخواییم درباره یادگیری زبانهای دیگه بگیم. خب خیلی ها فکر میکنن کسانی که زبانهای دیگر رو بلدن اصولا کسانی هستند که سیستم یا سامانه مغزیشون خیلی بهتر کار میکنه. بعضی ها میگن نه، این میتونه تأثیر بذاره، حتی یه مقداری سرعت دریافت مغز رو کاهش بده. حالا کی چی میگه و چه کسی حرف درست رو میزنه و تحقیقات جدید چه نشون میده؟ بریم از گلناز اسفندیاری بشنویم.
بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به دو زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به یک زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبانهای مورد استفاده مربوط نمی شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زود هنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند اما هشدار دادند که نمی توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی تری جوان بماند و هرچه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
برای شنیدید از گلناز اسفندیاری. اگه میخواین که مغز جوانتری داشته باشید شروع کنید به یادگیری زبون، تنها راهشه دیگه. شب خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که ماه جدید رو که فردا آغاز میکنید ماه بسیار خوبی براتون باشه.